underline IR www.vazife.ir پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی @ خبر سربازی www.vazife.police.ir.
خیلی سپاسگزارم دوستان از اینکه جوان سرباز این هفته رو شنیدید. کوتاه هست برنامه ما، عیبی نداره، ولی تو همین مدت کوتاه من میتونم حرفم رو بزنم و این برنامه رو تقدیم میکنم به همه سربازای عزیز کشورمون، به همه سربازایی که تو مرزهای میهن اسلامیمون دارن دفاع میکنن از کشورمون و دمشون هم گرم، دمشون هم گرم، و امیدوارم که صحیح و سالم برگردن به خونه هاشون. تا هفته آینده و جوان سرباز دیگر، یا علی، خدا نگهدار.
جوان سرباز. رادیو جوان.
رادیو جوان.
جوان سرباز. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
چهارشنبه ها.
رادیو جوان.
من جوونم، یک جوون از اون خوباش، میکنم در راه رویایم تلاش، شما شین بده. گفت شبکه جوان نون بده.
نمیخواهم که چون طی شد جوانی بگویم که جوانی بی ثمر بود، چنانم من که گویم در جوانی تلاشم از همیشه بیشتر بود. شبکه رادیویی جوان
با شما، برای شما.
سرزمین موج‌های عالی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شبکه رادیوی جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا،
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. به لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع. گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو.
مدت هاست تصمیم گرفتم هر وقت از کسی رنجیدم یا غمگین شدم یا دلمو شکست به یاد روزی باشم که ممکنه هیچ وقت دیگه توی زندگیم اون فرد نباشه. میدونی چی کار میکنم؟ اون روز رو مرور میکنم اونقدر که نبودنش رو باور کنم، بعد توی ذهنم براش غمگین میشم و شاید یه عزاداری کوتاه ذهنی و بعد آرزو میکنم که کاش بود، کاش الان وجود داشت، کاش کنارم بود و از اون میگذشتم. بعد به خودم میگم که حالا که اون هست پس اونو ببخش و فراموش کن اگه اتفاقات غمگینی رو توی ذهنتو رقم زده. از بخششم راضی باشم و از بودن اون شادتر. واقعا به همین راحتی میتونیم این اتفاقات خوب رو توی ذهنمون رقم بزنیم. این میتونه یه روش جدیدی باشه برای آرامش خیلی از ماها. آرامش من، آرامش تو، آرامش همگی ما.
آرامش پیچیده تو افکارم، حالا که تو رو کنارم دارم، این حس رو قبل از تو نداشتم. اسمش رو خوشبختی میذارم، من و تو مثل یه پازل با هم معنا میگیریم، به هم وابسته ایم و بدون هم میمیریم.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه رفیق ماست. سلام به روی زیبای شما. خیلی خوش اومدید به کافه رادیو در عصر چهارشنبه. بین آرزوی ما و معجزه خدای بزرگ و مهربان یه دیواری به نام اعتماد. اگه واقعا دوست داریم به آرزوهامون برسیم با تمام وجود بهش اعتماد کنیم. اون رویاها، اون اندیشه‌ها و اون فکرامون رو روی فرکانس امید تنظیم کنیم تا حس و حال خوب رو روی زمین تجربه کنیم. میتونیم این کار انجام بدیم اگه بخوایم. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. به قول سیروس رجبی، بیایم انعکاس چیزی همیشه توی زندگی باشیم که میخوایم توی زندگی دیگران ببینیم و در دیگران ببینیم و اون بازخورد خوب رو از دیگران دریافت کنیم. ما هم درست مثل اونها باشیم، خوب و عالی. اگه عشق میخوایم واقعا عشق بورزیم. اگه صداقت میخوایم همیشه بیایم راستگو باشیم. اگه احترام میخوایم احترام بذاریم. دنیا چیزی جز پژواک نیست، بازگشت اعمال خودمون. درود به همه اونهایی که همیشه توی زندگیشون شجاع هستن و واقعا انتخاب با ماست که شجاعانه زندگی کنیم یا نه. اگه شجاعانه عاشق میشید، شجاعانه هم شما نتیجه رو بپذیرید. میدونی چه اتفاقی میفته؟ در نهایت آدم‌های کمی توی این دنیا شانس اینو دارن که عشق رو به واقع تجربه کنن. واقعا میگم تجربه عشق هیچ وقت اشتباه نیست و هر آدمی که شما با اون عشق رو تجربه کردید یکی از مهمترین، با ارزشترین و دوست داشتنی ترین انسان‌هایی که وارد زندگیتون شده. بعضیا میگن که همیشه اینطوری نیست. آره، حتی اگه نتیجه عشق اون چیزی نیست که شما میخواستین، فقط بدونید که شما عشق رو با اون فرد و با اون روزها و شبها و لحظه‌ها تجربه کردید. امروز هم بر سر میزهای مختلف در کافه رادیو همراه شما خواهم بود. لحظه هاتون عالی.
وقتی میای این ورا به پانشی ها جواج، عجیب و واقعیه یه کافه روی امواج. صدای شور و شوقه، این صدای جوان هاست، گوش بکنی میبینی خیلی خبرها اینجاست. از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنیم، من و تو رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنیم، من و تو رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
عصر روز چهارشنبه‌تون به خیر باشه. طبق روال هر چهارشنبه ما امروز میز گویندگی و فن بیان داریم و در مورد گویندگی زیاد صحبت کردیم. علاقمندان خیلی خیلی زیادی داره، خیلی از مخاطبان ما علاقمند هستن که کار گویندگی رو انجام بدن. راستش خیلی بیشتر از حرف زدن، در واقع بعضی ها میگن ساده است، شاید خب اولش فکر کنیم که خب کافیه متن رو بخونیم و دیگه کار تمومه و ما میتونیم مسلط باشیم و یک متن رو با در واقع بیانهای مختلف ارائه بدیم. ولی وقتی واردش میشیم میبینیم که خب کار گویندگی جزئیات بیشتری داره که اصلا فکرشو نمی کردیم. صدای گوینده باید بتونه احساسات رو، احساس اون واژه و اون جمله رو منتقل کنه، باید اونقدر گرم و دلنشین باشه که وقتی مردم میشنون، وقتی مخاطب شما میشنون، حس کنن دارن با یه دوست خوب صحبت میکنن و دارن صداش رو میشنون. حالا چطور به اینجا میرسیم؟ نکات مختلفیه که حتما سرفصلهاش رو در برنامه های روز چهارشنبه بر سر میز گویندگی و فن بیان به شما خواهیم گفت. محمد خاوری عزیز با ماست. محمد جان سلام بر تو، خیلی خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان نازنین رادیو جوان و برنامه کافه رادیو، امیدوارم خوب باشین. ارادت.
خیلی متشکرم. خب امروز از کجا شروع میکنی محمد؟
اگه اجازه بدین پیرو صحبتمون تو برنامه قبلی، امروز یه مقدار به تاریخچه دوبله بپردازیم. این روند پیدایش دوبله و اینکه اصلا چه اتفاقی افتاد که احساس نیاز کردن که یک همچین چیزی باید وجود داشته باشه.
درسته باشه. بعد خواهش میکنم. به هر حال اون چیزی که شنیدیمی که دوبله ها در واقع توی کشورهای اروپایی و امریکای لاتین اولین بار شکل گرفت، به ویژه در فرانسه. حالا خیلی مشتاقم و مشتاقیم که بیشتر بشنویم از تو.
بله بله، فرانسه، ایتالیا، آلمان، آمریکا کشورهایی بودند که پیشگام بودند در این عرصه. اولین اتفاق زمان فیلم‌های صامت، زمانی که صدا نداشتن فیلم‌ها و تماشاچی‌ها فقط حرکت بازیگر رو می‌دیدن، اولین نیازها اونجا اتفاق افتاد.
بسه. که
برای رسوندن هرچه بهتر منظور یه کاری بکنن که یک صدایی روند فیلم رو حالا یا توضیح بده یا رو خود فیلم داشته باشن.
درسته.
که اگه خاطرتون باشه یا دیده باشین، یک نفر صحنه خان توی سینما ها بود.
بله.
یک سری صحنه ها رو میان خانی میکرد.
درسته.
پلان به پلان یا سکانس به سکانس یک سری توضیحات رو میداد که
دوستان، یعنی تصور کنید که شما در سالن سینما نشستین، خب اون پرده فیلم رو داره پخش میکنه و یه نفر کناره پرده در واقع توضیح اتفاقات رو میده.
آره، روند فیلم رو برای تماشاچی ها توضیح میدادن که متوجه بشن موضوع از چه قراره و چه اتفاقی قراره بیفته. یه ذره که جلوتر اومدن، کمپانی وارنر که البته این ابداع از اختراعات جناب آقای ادیسون بوده، اضافه کردن صدا به تصویر، کمپانی برادران وارنر اومد یه پروبالی به این اختراع داد و فکر میکنم اوایل 1930 موفق شدن که اولین اتفاق رو رقم بزنن. هدف اول این بود که فیلم ها فقط صدا داشته باشه، یعنی از اون حالت صامت خارج بشه. هرچی جلوتر اومدن دیدن کار داره جذابتر میشه، چرا به شکل یه هنر، به چشم یک هنر بهش نگاه نشه. که اون موقع ایتالیا و روم تقریبا سردمدار این حرکت بودن، یعنی استارت و شروع این قضیه با اونها بود. توی ایتالیا حالا لهجه های زیادی که دارن، فیلم های داخلیشون رو هم دوبله می کردن و از یه جایی به بعد تمایلات به این سمت رفت که فقط فیلم ها رو دوبله ببینیم.
آها.
آره، این
خیلی زود پس جایگاه ویژه خودش رو پیدا کرد بین مخاطبان و مردم.
دقیقاً، یعنی فکر میکنم یه زمان 3-4 ساله برد تا بستش بدن، یه سر و سامونی بهش بدن و وارد حوزه سینما بشه این هنر. و بعد اوایل سال 1325 به همت دکتر اسماعیل کوشان اولین فیلم برای ایران دوبله شد، البته خارج از ایران در کشور ترکیه، چون اون موقع اون
تجهیزات نبود،
تجهیزات رو نداشتن. خارج از ایران دوبله شد به اسم وعده دیدار و بعد در سینما کریستال به نمایش در اومد و یه قوغایی شد، شد شروع ورود این هنر به کشورمون ایران. و بعدش هم که تقریبا فکر میکنم، این نظر من نیست، نظر کارشناسی همه دوستانه، که الان ایران جزه بهترین های دوبله در دنیاست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همونطور که شرکت محمد، این فیلم توسط استدیوی ایران فیلم بود،
ایران نو فیلم اگر اشتباه نکنم. بله.
و در واقع اولین استدیوی دوبله در ایران که حدود سال 1325 این اتفاق افتاد. و واقعا آن چیزی که از محمد شنیدیم و در مورد تاریخچه دوبله، این که وقتی فیلم های دوبله شده برای اولین بار توی سینماهای ایران که تعدادشون هم خیلی خیلی کم بود نمایش داده شد، مردم با شگفتی و استقبال زیادی در واقع برخورد کردند و باعث شد که تماشاگران ایرانی برن سراغ دیدن فیلم های خارجی، چون که اغلبش دیگه داشت دوبله میشه.
و به جایی که خود کمپانی های خارجی، ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، مستقیما به ایران سفارش میدادن که فیلم هاشون دوبله بشه. فیلم هایی که مثلا فیلم جنگیر که به مدیریت استاد خسرو شاهی بود.
بله.
که خیلی مورد تحسین قرار گرفت. یا فیلم پرتغال کوکی ساخته ی آقای استنلی کوبریک که باز هم به همین ترتیب توی ایران دوبله شد و خیلی سر و صدا کرد. و حالا در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد که گوینده هایی که وارد این هنر شدن اصلا از کجا این گوینده ها وارد دوبله شدن، چی شد که به دوبله علاقه مند شدن، و این اتفاقاتی که تو این روند بود رو با هم دیگه بررسی میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس دوبله خیلی زود در بین مردم محبوبیت زیادی پیدا کرد و از اولین فیلمی که دوبله شد در سال 1325 و جالب بعد از گذشت حدود 78 سال این هنر همچنان جایگاه ویژه‌ای در سینما و تلویزیون ایران داره. خیلی متشکرم، خیلی جذاب بود محمد جان. درود بر تو،
زنده باش.
روز چهارشنبه 16 روز از آبان ماه شما به خیر باشه. خوشحالم که با شما هستیم امروز و بر سر میز موسیقی آقا رضای مهدوی عزیز با ما هستن. آقای مهدوی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو.
به نام خدا، درود و ادب و احترام به شما آقای کنگرلو عزیز، به شنوندگان نازنین برنامه کافه رادیو. خوشحالم که در خدمتتون.
خیلی متشکرم. تصمیم گرفتیم که امروز از شما بشنویم در مورد موسیقی مقاومت. خب موسیقی مقاومت اون چیزی که از شما و همکاران کاربلد شما یاد گرفتیم اینه که کلمات و واژه‌های قدرتمندی داره، آهنگ‌های گیرایی داره، دارای ریتم هستن و اون حس حرکت و شور رو القا می‌کنه. چرا موسیقی مقاومت معمولا اینقدر با فرهنگ و تاریخ ملت‌ها پیوند خورده آقای مهدوی؟
چون در موسیقی مقاومت حرف دل مردم گفته میشه، حرف از دیانت زده میشه، حرف از ملیت زده میشه.
درسته.
حرف از کیان جغرافیای یک سرزمین زده میشه و ضمن این که میخواد گذشته ها رو پاسداشتی بکنه، میخواد یک نگاه به زمان حال و نگاه به آینده داشته باشه، یک افق رو داشته باشه. به تبع جوانان هر سرزمینی که وقوف دارن به تاریخ درستشون، به اون فضای زندگانی و خانوادگی خودشون و اینکه در آینده چه چیزی خیر و صلاحشون هست رو اومن میان با هنر جلوه‌گری میکنن، که یه بخشی از این هنر که موسیقی هم یه بخش مهم این هنرها میتونه تلقی بشه.
بله.
به تبع زبانی است که به عنوان مقاوم، به عنوان ایستادگی، به عنوان بیان انقلابی، حرکت‌های انقلابی متولور میشه و میتونه آثار درخشانی رو برگرفته از ریتم‌ها و ملودی‌های استوار بکنه که اینها مختص یک دوره و زمان نباشه. ما بسیاری از موسیقی‌های مقاومتی که در دوره‌های گذشته، چه در فلسطین، چه در لبنان، چه در کشورهایی که انقلاب کردن، داریم، بی کلامش رو میاریم، میتونیم کلام هر سرزمین روش پیاده بکنیم و اون مصادره به مطلوب بشه و اتفاقا جوابگو باشه.
درسته.
ما دوره گذشته 100 سال خودمون رو یه مقدار اونورتر بریم، ببینیم که عارف قزوینی به واسطه مشروط خواهی اصلا موسیقی مقاومت رو به وجود میاره. حالا ما از قبلترش دیگه ثبت و ضبط شده نداریم، حتما ما تو ایران داشتیم. همینطور که میایم جلو میبینیم کشورهای انقلابی، کشور خودمون در عنفوان شکلی انقلاب اسلامی، این گروه هایی رو که محمد رضا لطفی شکل داده بود از مرکز آموزش موسیقی یا گروه شیدا و عارف، خوانندگان مثل شجریان، ناظری، آمدن و پایکار انقلاب شدن، به نوعی موسیقی مقاومت بود. حالا اون موقع به نام مقاومت معروف نشده بود. ما از جریان لبنان به این ور از 3 دهه قبل این رو داریم و یه جشنواره‌ای هم چند سال پیش داشتیم که متأسفانه متوقف شد. اینا رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم بعد انقلاب های موسیقی ادامه پیدا میکنه و در 8 سال جنگ تحمیلی نمونه های عالی ما داشتیم. ما یادمون نمیره همپای جلوداری که جناب استاد حسام الدین سراج خوندن با شعر مرحوم سبزواری و میبینیم که این کار همچنان انگار به روزه و الان باید پخش بشه برای لبنان، برای فلسطین. برخیز و بشنو بانگ چاووش، اینک امام ما علم گرفته بر دوش، اصلا داره قضایای لبنان رو داره میگه و موضوعات اونجا رو شهر به شهر شعر داره میگه.
جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش، آنک امام ما علم بگرفته بر دوش. تکبیر زن لبک بو بشین برن با مختب بیان خود تنبای جلودان، تکبیر زن لبک بو بشین برن با مختب بیان خود تنبای جلودان، مختب بیان خود تنبای جلودان.
تمامیتش 75 سالش مقاومته. انقلاب اسلامی ما به 45 سال همچنان مقاومت منصوب میشه و موسیقی هایی که دارای حماسه و ضرب آهنگ های ویژه انقلابی هستند با زبان امروز بیان میشن، چه آهنگ باشن، چه تصنیف باشن، چه در هر گونه باشن، اگر این مفاهیم درش باشه به عنوان موسیقی مقاومت تلقی میشه. هرچند که دنیا بیشتر موسیقی مقاومت در لبنان و فلسطین جستجو میکنه، ولی ما ایرانی ها وامدار این قضیه از گذشته بودیم و به نوع یک امتزاجی وجود داره، یک در هم تنیدگی بین فرهنگ ما و لبنان و فلسطین وجود داره که امروز ما پایکارشون هستیم و سرودهای هم ساختیم و میشنویم و از این نمونه ها کم نیست.
آقای مهدوی، موسیقی مقاومت با این تعریفی که شما ارائه دادین و یه تاریخچه کوچیکی هم ازش گفتین، فقط مخصوص زمان دفاع یا جنگ و سختی هاست یا توی شرایط عادی هم میتونه این موسیقی ها الهام بخش یک ملت باشه؟
سوال درست و قشنگ میکردید. ببینید، همه گرفتاری ما اینه که برخی از مسئول مدیریتونه فکر میکنن که سرودهای انقلابی مال 22 بهمنه یا فکر میکنن سرودهایی که در جنگ ساخته شده اختصاص به 8 سال داره. نه، شعرها آنگونه است در کنار موسیقی فاخری که داره در هر لحظه و هر زمان از 24 ساعت قابل بخش در تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و حتی در فضاهای مجازیه. شما نگاه بکنید، ما همچنان هجمه به هم وارده، دنیا بر علیه ماست، ما انقلابمون 57 تموم نشد، همچنان ادامه داره، مردم دارن ایستادگی میکنن، این همه ترور داریم، این همه شهدار داریم، هم چند روز پیش در سیستان بلوچستان 10 نفر شهید شدن، چند روز پیش در جای دیگه و و ما اشکال مختلف میبینیم و نیاز به موسیقی مقاومت داریم که روز مردم بشنوند و زمزمش بکنن. اصلا شاکله سرود اینه که ساده باشه و متنن باشه و مردم بتونن باهاش سود بزنن، ادامه بدن، خودشون بخونن بدون اینکه دانش موسیقی داشته باشن. فرق سرود و سرودهای مقاومت اینه که